صبحگاهی صبح و گفتگو.
رادیو گفتگو تقدیم می کنم.
صبح و
گفتگو.
خورشید شکفته روی بام من و توست، خورشید شکفته روی بام من و توست، لبخند سند خورده به نام من و توست، خوش نغمه تر از هزار قمری، هر صبح آهنگ دلنگیز سلام من و توست.
بردارت این مایده زندگی، پیشه ما چیست به جز بندگی، آنچه تغییر نپذیرد تویی، آنچه نمرد است و نمیرد تویی، بردارت این مایده زندگی، پیشه ما چیست به جز بندگی، آنچه تغییر نپذیرد تویی، که نمرد است و نمیرد شدی.
یک سلامم را اگر پاسخ بگویی میروم، لذتش را با تمام شهر قسمت میکنم. به نام خدا، سلام مردم ایران، صبحتون بخیر. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو. خانم ها آقایان، هر جای این کشور عزیز و پهناور که هستید، آرزو میکنم سلامت باشید و تندرست. در حالی که 5 دقیقه از ساعت 7 صبح رو پشت سر گذاشتیم، به لطف خدا و به امید رضایت او، مجله صبحگاهی صبح و گفتگوی امروز سه‌شنبه 28 مرداد رو تقدیمتون میکنیم. گفتیم 28 مرداد، امروز سال روز کودتای آمریکایی 28 مرداد هست. به این بهانه گفتگویی رو هرچند کوتاه تقدیم شما خواهیم کرد و درسی که میتونیم از این حوادث بگیریم به لحاظ تاریخی. در مجله صبحگاهی امروز خواهیم پرداخت به موضوع GPS یا موقعیت یاب بومی که از سازمان هوافضا تلاش میکنه این موقعیت یاب بومی رو ایجاد بکنه یا ایجاد کرده، این رو بایستی بپرسیم. خواهیم پرداخت به نامه‌ای که اخیراً وزیر جوان دولت جناب آقای دکتر خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی، با رئیس جمهور دادن، علارغم اینکه ما قانون حفاظت از خاک رو در مجلس پیش تصویب کردیم، اما تأکید کردن که بایستی شورای عالی خاک تشکیل بشه، به دلایلی که در گفتگوی امروز با مقامات مسئول این حوزه بهش خواهیم پرداخت. و خواهیم پرداخت به موضوع نوشت افسار. این روزها به حال فکر میکنم مدت زمان زیادی تا آغاز سال تحصیلی نمونده، چه حضوری چه غیر حضوری و مجازی، نوشت افسار و لوازم التحریر در زمره ملزوماتی است که بوی ماه مدرسه رو به مشام میرسونه. مجموعه کارهایی که صورت داده شده برای نمایشگاه‌های این حوزه و اینکه ما چقدر در این حوزه کار فرهنگی کردیم، اونچه که بچه‌ها رو انس میده به رفتن به مدرسه، داشتن حال هوایی دیگه و در کنار دوستان و همسالان بودن و این گونه تربیت شدن، جامعه پذیر شدن، یه کار اقتصادی باید بشه. کنار این میشه کارهای فرهنگی کرد که ببینیم چقدر واقعا صورت دادیم تو این زمینه کار فرهنگی رو. این موضوعات و موضوعاتی از این دست انشالله دستمایه صبح و گفتگوی امروز هست. خوشحال میشیم به سامانه پیام کوتاه 30,000-35 پیام بدید یا به تلفن 27-86-10-35 زنگ بزنید. پیامگیر 24 ساعته گویای ماست. از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم خواهش میکنم ما رو دنبال بفرمایید. اگر احیانا تو خودروتون هستید، ماشین رو جایی پارک کردید، خواستید تشریف ببرید، میتونید از طریق گوشی هوشمند و اپلیکیشن ایران صدا این برنامه رو دنبال بفرمایید، چه الان که حدود 7:08 است، چه بعداً میتونید مراجعه کنید به این مجله صبحگاهی. همراه ما باشید با این مجله صبحگاهی. اینجا رادیو گفتگوست.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب، جی پی اس یا موقعیت یاب وسیله است که یعنی سیستمی است که به گیرنده های کوچیک تو ایستگاه‌های زمینی اجازه میده موقعیتشون رو مشخص بکنن. هر کشوری هم یه در واقع سیستم موقعیت یاب خاص خودش رو داره. تا اونجایی که من میدونم جی پی اس تعبیری است که آمریکایی‌ها برای این موقعیت یاب به کار میبرن. تو اروپا این سیستم یه عنوانی داره تحت عنوان گالیله اگر اشتباه نکنم، یا مثلا روس‌ها میگن گلوناس یا چینی‌ها بهش میگن بیدو. ببینیم این موقعیت‌یاب چیکار میکنه. الان خیلی از ماها مثلا اتوبوس‌های مسافری یا کامیون‌ها مجهز به سیستم موقعیت‌یاب هستند. خیلی کارا رو میتونن صورت بدن با استفاده از سیستم موقعیت‌یاب جی پی اس، اما آیا اینو ما خودمون داریم یا نه؟ یه جورایی بومیسازی نیست و از دیگران گرفتیم. بومیسازی این چه معنی داره؟ رئیس محترم پژوهشگاه هوافضای وزارت علوم تحقیقات و فناوری جناب دکتر فتح‌الله امیری روی خط ارتباطیمون هستن که این موضوع رو برای ما بیشتر باز بکنن. آقای دکتر امیری، خدمتتون سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم عرض سلام و احترام دارم و در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر امیری، اگر اشتباه نکنم سند جامعه توسعه هوافضا سال 91 تصفیب شد که توی یکی از فصول این سند به موضوع موقعیت یابی و ناوبری اشاره شده، در واقع نقشه راه دیگه که باید به جا برسیم. ما تو حوزه موقعیت یاب الان چه وضعیتی داریم؟ چرا مهمه که بتونیم بومی سازیش بکنیم؟
من خدمتتون عرض بکنم که اساسا بحث موقعیت یاب و ناوبری حالا اون که مشهور هست در جهان جی پی اس که امریکا در حقیقت هدایت میکنه، بایدو یا بیدو که در چین هست بله. یا گالیله که در اروپا و گلونانس که در روسیه هست، تقریبا همه مردم دنیا از این استفاده میکنن و الان یک امر بسیار ضروری و جزء زندگی مردم هست، چه حرکت هواپیماها، چه خودروها و اتوبوسها و چه وسایل نقلیه و کشتیها. و این اگر به اصطلاح الان کاراییش رو پیشتر و جنشه، شاید خیلی از حمل و نقل ها متوقف میشه. ما در بنادر مدتی بود که حالا این جی پی اس رو بنادر ما توسط ماهواره های مربوطه محدودیت ایجاد کرده بودند. در کشتی هایی که در بنادر بودند نمی توانستن از بنادر خارج بشن، نه کشتی هایی که نزدیک بنادر بودن نمی تونستن وارد بنادر بشن و همینطور مدتی در سطح تهران مشکل ایجاد کرده بود. اینهایی که به اصطلاح مسئول حمل و نقل عمومی رو به عهده دارن مثل اسنپ و و سایر بخش خصوصی که این کار رو انجام میدن، اینا دچار اختلال شده بودن. الان در حقیقت این موقعیت یاب جزء زندگی مردمه و هر چی که ما رو به جلو باشیم این سیستم ها وجودشون ضروری تره و حتما باید نوع بومیش رو ما راه اندازی بکنیم. و چون در سند هوافضا این مسبب شده
بله.
متاسفانه تا کنون توجهی نمی شد، چون اصلا این سیستم های بین المللی استفاده می کردن. بعد از این اختلالاتی که ایجاد شد،
علت این اختلالات چی بود آقای دکتر امی؟
والا همین محدودیت هایی که به لحاظ مسائل سیاسی برای ما ایجاد شد،
تحریم هایی که خب ما چیکار کردیم آقای دکتر این تحریم رو؟ یعنی از سیستم موقعیت یاب جهانی مبود اونجا که همه استفاده میکنن دیگه استفاده نکردیم، یا نه ماهوارمون رو عوض کردیم؟
ببینید، ما از همکارانمون در روسیه دعوت کردیم، آمدن در ایران، مذاکراتی داشتیم راجع به گلونانس که این رو استفاده بکنیم، که خب حالا خوشبختانه اون محدودیت ها برداشته شد. یعنی به محض اینکه مطلع شدن که ما مذاکرات با یک کشور دیگر رو داریم، اون محدودیت ها رو برداشتن. ولی من به شما بگم به راحتی میتونن ایجاد کنن، حتی پرواز هواپیما هم دچار اختلال میشه.
بله.
چون الان تمام هدایت هواپیما توسط بورس ها
بله.
و توسط لاین ها با این سیستم ناوبری جی پی اس انجام میشه، بنابراین به راحتی میتونن اختلال ایجاد کنن و هر چی هم جلوتر ما میریم وابسته تر میشیم به این
عجب.
سیستم چون یعنی دنیا به همین صورت
هست. آقای دکتر، جی پی اس چند ساله که تو دنیا داره کار میکنه؟ یعنی چند ساله که این فناوری به دست بشر افتاده و کارش رو تسهیل کرده؟ حدودا
الان من فکر میکنم بیش از یک دهه هست که از این سیستم استفاده میشه.
بله.
و من حالا سالای 1996 تا 2002
بله.
که خارج از کشور ماموریت داشتم این سیستم ها رایج بود در اونجا.
درسته.
و الان دیگه خیلی موقعیت مهمتری رو پیدا کرده در زندگی بشری و باید به فکر بود و ما پیشنهاد دادیم که این رو میتونیم مسئولیت رو به عهده بگیریم. اخیراً سازمان فضایی موافقت کرد
بله.
که پژوهشگاه هوافضا
این موضوع رو
اندازی بکنه.
خب این در ارتباط با ماهواره آقای دکتر کار بله. میکنه درسته؟
اینا با استفاده از ماهواره است که ما البته مذاکراتی با یه کشور خارجی داشتیم
بله.
که تو این قضیه بتونیم با همکاری اونا انجام بدیم.
بله.
ببینید ما مثلا یک سری ماهواره‌های زنجیره‌ای کیوبسات ماهواره‌های کوچکی هستش که پرتاب میشه، مثلا میشه 10 تا ماهواره رو پرتاب کرد به صورت زنجیره‌ای در موقعیت‌های مختلفی در ارتفاعات زمین نزدیک به زمین باشه، حدود مثلا 150 کیلومتر 160 کیلومتر اینا قرار بگیرن و اطلاعات رو روی به اصطلاح زاویه‌ای که کشور ایران استفاده میکنه اینا خدمات رو بدن به تمام سیستم های حمل و نقل کشور. یعنی میخوام به شما بگم کار دشواری نیست و میتونیم ما به سرعت این کار رو انجام بدیم. حتی بله. من میتونم بگم اگر حمایت های دولتی بشه ما میتونیم ظرف کمتر از یک سال این سیستم رو
بله. بومی کنیم
بومیش و
داخل کشور. ممنون از توضیح ارزشمندتون. این که میگیم ما جی پی اس رو بومی کنیم یعنی یک نرم افزاری رو در کشور میسازیم بر اساس مهندسی معکوس و بعد اهمیت ساخت اون در ارتباط با ماهواره است که الان جناب علی بهش اشاره کردید. یعنی میخوام بگم حتی ماهوارهش هم خودمون میتونیم استفاده کنیم و با استفاده از ماهوارهش این کار رو انجام بدید. یعنی چی این جی پی اس رو باز کنید، مثلا نرم افزار دستگاه سخت افزار چیه اینو باز کنید این ممکنه.
ببینید خیلی ساده من به شما بگم، شما چطور صدا سیما امواج صوتی و تصویری خودش رو برای کشور حتی منطقه حتی فراتر برای یه قاره میتونه پخش بکنه؟
بله.
و این احتیاج داره که اولا به راحتی شما میتونید با کشورهایی که صاحب تکنولوژی ماهواره هستن قرارداد ببندید، اونها خدمات رو به شما میدن. همینطور که شما موبایل دارید استفاده میکنید.
درسته.
الان من دارم با موبایلم با شما صحبت میکنم. چیزی من و شما الان من در تهران نیستم، در یه نقطه دوری هستم و با شما دارم به راحتی صحبت میکنم. جی پی اس هم همینه، یعنی یک نوع کاربری از
موقعیت یابی داره. بله
بله از ماهواره است و منتها شما میتونید از ماهواره هایی که در مدار زمین قرار دارن، بیش از 2000 ماهواره
بله.
الان در مدار زمین هستن.
درسته.
میتونید با روسیه، با چین، با هند، با ژاپن صحبت بکنید، قرارداد ببندید، اونا پوشش میدن عین موبایل.
بله بله.
عین موبایل به شما پوشش میدن، یه اجاره ازتون میگیرن. شما الان دارید بابت پخش امواج صوتی و تصویری اجاره پرداخت
میدید. بله.
صدا سیما داره اجاره ماهواره میده و امواجش رو پخش میکنه برای مناطق مختلفی که مورد نظرش هست تو قرارداد بیاد.
بله.
ما میتونیم حالا میتونیم خودمونم ماهواره پرتاب کنیم.
بله.
میتونیم خودم
گفتید زنجیره‌ای. بله.
بله تکنولوژی ساخت ماهواره رو داریم، خیلی ساده است. الان مثلا دانشگاه های بزرگ ما مثل دانشگاه شریف، مثل دانشگاه امیرکبیر، مثل دانشگاه علم و صنعت اینا ماهواره ساختن و پرتابم شده، بعضن هم کاربریشو نشون داده، مثل ماهواره امید، ماهواره بعدی، ماهواره
بله
ما میتونیم ماهواره بسازیم، میتونیم خودمون پرتاب کنیم، میتونیم بله. بدیم یک کشور ثالثی برامون پرتاب بکنه، در مدارم قرار میگیره برای یک سال، ده سال، بیست سال.
بله بله.
خدمات به شما میده، خدمات موقعیت دو هم همینطور از این ماهوارا استفاده.
آقای دکتر انشاءالله سال آینده این موقع ما موقعیت یا به بومیون رو رونمایی خواهیم کرد.
ببینید آقای مهندس، نمیتونم من به شما علم
بگیرم. گفتید که قرارداد بسته شده دیگه.
نه ببینید،
هنوز قرارداد بسته نشده.
دولتی میخواد.
درسته.
الان خب یه سری خدمات رایگان، هم شما میتونید از جی پی اس الان رایگانه.
بله.
ولی هر موقع دلش بخواد
میتونه نره این خدمات
رو قطع بکنه و به شما خدمات نده. ولی شما قرارداد ببندید مثلا با اروپا از گالیله یا با روسیه از گلونام.
بله.
یا با چین میدون. از بایدو.
بله.
استفاده بکنید و یه قرارداد میبندید به راحتی، مثل آب خوردن، مثل موبایل. شما از سیستم موقعیت به اونا میتونید خودتون ماهواره بسازید، پرتاب کنید، هر دوش امکان پذیر هست. حالا تصمیم دولتی مهم هست که از کدوم حمایت بکنن. ما الان پیشنهاد خودمون رو دادیم.
بله.
آمادگی خودمون رو اعلام کردیم، هم برای ساخت ماهوارش هم برای پرتابش.
خیلی متشکرم جناب دکتر فتح‌الله امی، رئیس محترم پژوهشگاه هوافضای وزارت علوم. براتون از این موفقیت میکنم آقای دکتر و امیدوارم که سال دیگه این موقع ما باشیم و شما باشید و بفرمایید که بومی سازی شد جی پی اس و موفق به این شدیم که از این فناوری داخلی استفاده بکنیم بی نیاز از تحریم هایی که علیه ما اتفاق افتاده. حالا تو امیدواریم تحریم ها هم برطرف شه، اما به هر حال از این فرصت به دست آمده استفاده کنیم برای اینکه این رو هم بومی سازی کنیم. متشکرم ازتون.
یه خبر خوبی هم به شما بگم.
بفرمایید. خواهش میکنم.
تست زمینیش هم انجام دادیم. یعنی همین موقعیت رو و هم سیستمش رو راه اندازی کردیم، هم تست زمینیش رو انجام دادیم.
بله.
گفتیم این توانمندی رو ما داریم، حالا بستگی داره دولت مردان ما تصمیم بگیرن و حمایت ملی بکنن.
بله ممنونم. متشکرم آقای دکتر امی، براتون از محبت.
خداحافظ.
خداحافظ.
با سخنگویان
اما بپرسیم در مجلس شورای اسلامی کمیسیون های مختلف پارلمان مجلس شورای اسلامی در طول هفته یا هفته پیش رو چه برنامه هایی که ملی رو قرار کلید بزنن در قالب طرح یا در قالب لایحه. تا اونجا که بنده اطلاع دارم کمیسیون عمران پیگیر طرحی بود در خصوص ساخت مسکن مشابه مسکن مهر با تفاوت هایی و با آسیب شناسی ها و رفع آسیب هایی در این زمینه. آقای دکتر البرز حسینی سخنگوی محترم کمیسیون عمران الان رو خط ارتباطیمون هستن، در این باره با ایشون بیشتر گفتگو بکنیم. آقای دکتر حسینی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز.
خیلی ممنونم آقای دکتر حسینی. خواهش میکنم کمیسیون عمران در دستور کار چی داره تو این هفته ای که به انتهاش داریم نزدیک میشیم و هفته آتی به عنوان برنامه های کلان ملی؟
بحث ابتدایی صحبتتون در خصوص بحث مسکن.
نه، من یه اشاره کردم به یه طرحی که در کمیسیون عمران مشغول بررسی هست.
تقریبا آماده است و ما منتظریم که انشاءالله دوپویتش رو سهم بپذیره. همونطور که قبلا توضیح دادم در سه محور این طرح تقریبا تدوین شد با حدود 18 جلسه کارشناسی که از حوزه‌های مختلف دولت، بخش خصوصی، بانک ها حضور داشتن، مرکز پژوهش ها. و انشاءالله به محض اینکه یا هفته آتی یا هفته بعدترش سهم بپذیره دو حوریتش رو، کمیسیون آمادگی داره برای دفاع و حدود دو جلسه بعد از پذیرش در دو حوریت مجدد برگرده و بند به بندش در سهم بررسی بشه و انشالله که مراحل قانونی خودش رو طی بکنه
انشالله.
برنامه هایی که هفته جاری داشتیم در روز یک شنبه بعد از چند بعد از ظهر، کمیسیون از راهن کشور بازدیدی داشت و استماع گزارش این حوزه رو همکاران حوزه دولت و متولیان امر حوزه زیرساخت‌های ریلی کشور
بله
صحبت هایی داشتن بابت توسعه این بخش. دو ساعت کلیه طرح‌هایی که این عزیزان داشتن بررسی شد. امروز صبح ساعت 8 کمیسیون جلسه داره با حضور جناب آقای دکتر اسلامی وزیر راه و شهرسازی و حسب حضور 8 نفر از همکاران نماینده سوالاتی داشتن که جنبه ملی منطقه‌ای داره و این سوالات مشخصا مربوط میشه به توسعه زیرساخت‌های مدهای ریلی و زمینی و بخشی از این هم برمیگرده به مباحث مربوط به حوزه مسکن و بازرگانی شهری.
درسته.
لذا امروز صبح کمیسیون عمران این برنامه رو داره. انشالله های وزیر حضور خواهند یافت و به پاسخ همکاران نماینده رو خواهند داد.
بله بله.
ابعاد و سوالا رو عرض کردم. بعضی از
فردا انشالله آیه دکتر حسینی
جان.
این اتفاق فردا خواهد افتاد آقای وزیر.
امروز صبح ساعت 8 ان‌شاءالله
خود آقای مجلس اسلامی.
بله آقای وزیر حضور خواهند داشت. بعد از ظهر کمیسیون عمران از حوزه ناجا بازدید خواهد داشت، به خصوص کنترل ترافیک و مرکز کنترل ترافیک ناجا و طرحهایی که این عزیزان در حوزه حمل و نقل دارن و ان‌شاءالله برای هفته آتی طرحی رو لایحه‌ای رو بحث دولت داشت در خصوص کمیسیون ماده صد شهر قانون شهرداری ها که یه جلسه هم هفته گذشته این بحث اتفاق افتاد در کمیسیون بابت موضوع کمیسیون ماده صد که خودش یکی از چالش های حوزه ساخت و ساز شهری و در خصوص منابع درآمدی شهرداری ها بحث های مختلفی با حضور حوزه های مختلف در این خصوص اتفاق افتاد از مرکز پژوهش ها، از عزیزانمون شورای عالی استان ها، خود بازرسی کشور، دیوان عالی کشور، همه نمایندگان این حوزه ها حضور داشتن. این هم موضوع مهمی هست در بحث در حال مبلمان شهری، نحوه ساخت و ساز، کنترل اینها که انشاءالله این بحث هم با توجه به حساسیت هایی که در این خصوص در داخل شهرها هست بابت ساخت و ساز و خروجی آنچه که این کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها داره انشاءالله بتونیم تو این زمینه هم یه بازنگری بشه که تمام بده بحث ساز رو و درآمد شهرداری
ها. انشاءالله. خیلی متشکرم آقای دکتر البرز حسینی، سخنگوی محترم کمیسیون عمران مجلس، براتون از این موفقیت میکنم. امیدوارم نکاتی که بهش اشاره کردید مثل بحث ریل که خب ما تو این حوزه شرکت های داخلی بزرگی داریم که تو این حوزه میتونن سرمایه گذاری کنن مثل مپنا و الان ورود هم کردن این حوزه، با توجه به شرایط تحریمی و دشواری و سالی که موسوم شده به جهش تولید کمک کنید به نهادهای مختلف، دستگاه‌های مختلف که جوینت بشن با در واقع میشه گفت حوزه های مختلف خدماتی کشورمون و این خدمات رو ارائه بدن. به هر حال منابع یعنی پتانسیل این منابع پتانسیل زیادی است، اما به حسب ظاهر منابع محدود است. می طلبه که دستگاه عالی نظارتی مثل مجلس این پتانسیل ها رو به فعلیت در بیاره با نگاه عالی نظارتی که داره. متشکرم ازتون آقای دکتر حسینی.
خیلی متشکرم، آرزوی توفیق دارم. ممنون.
براتون از این موفقیت میکنم.
خداحافظ.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب نوشت افسار همونطور که عرض کردم بوی ماه مدرسه رو میده دیگه، اصلا بوی کاغذ. حالا ما بچه تایی که بدیم کاغذ کاهی بود و بود کاغذ دیگه، کاهی هم بود، یه بوی خاصی میداد. دیدید از این کوچه رد میشید آپاشی میکنن؟ حتی الان به لطف خدا خیلی آپاشی نمیکنن. قدیمی عادت داشتن دیگه، صبح که بلند میشدن خاک کوچه رو میگرفتن آب میپاشیدن، یه بوی خاکی بلند میشد، بعضی ها نفسشون میگرفت، بعضی ها خوششون میومد. شما تو این کتاب فروشی ها که میرید بوی کتاب یه بوی دلنگیزی است، بوی دفتر و قلم و لوازم، اصلا یه حال و هوای دیگه، انگار آهنگ زندگی یه جور دیگه است.